ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فردوس که میشنوید. خبرها از گسترش اعتصابات کارگری در ایران حکایت دارند. در غرب ایران جو سنگین امنیتی و بازداشت و تیراندازی همچنان ادامه دارد و اتحادیه اروپا فهرستی برای تحریم 8 فرد و نهاد به دلیل فروش پهپاد ایرانی به روسیه تهیه کرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خبرها بامداد چهارشنبه از گسترش دامنه اعتصابات کارگری در ایران همزمان با تداوم اعتراضات سراسری حکایت دارند. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در ایران، در توییتی بخشهایی را که تاکنون به اعتصابات پیوستند، شرکت‌های نیشکر هفت‌تپه، پتروشیمی عسلویه، پتروشیمی بندرعباس، پتروشیمی آبادان، فولاد قدیر نیریز فارس، لوله‌سازی ماهشهر، پتروشیمی بوشهر، پتروپالایش کنگان، شرکت نفت و پتروشیمی پارس جنوبی و رانندگان تانکرهای حمل سوخت آبادان اعلام کرد. گزارش هاکی است که روز سه‌شنبه شماری از کارکنان شرکت توسعه نیشکر هفت‌تپه هم در محوطه این شرکت دست به تجمع و اعتصاب زدند. این در حالی است که گزارش های غیر رسمی هم روز دوشنبه هفته جاری حاکی از آن بود که مدیریت این شرکت برای جلوگیری از اعتصاب کارگران مبلغ 7 میلیون تومان به عنوان پاداش به حساب کارگران واریز کرده بود. اسماعیل بخشی، فعال کارگری، هم در توییتر روز گذشته نوشت که اگر به جای 7 میلیون 70 میلیون برای خریدن کارگران به حسابشان واریز می‌کردند، باز هم این مردان شریف اعتصاب کرده و آنها آمدند تا شرافت را معنا کنند. در تحولی دیگر، کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب رانندگان تانکرهای حمل سوخت در بخش پالایشگاه آبادان خبر داد. در خبر دیگر، گزارش حاکی است که عبور و مرور نفربرهای نیروهای ضد شورش هم در خیابانهای مهاباد طی ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ادامه داشته و جو این شهر به شدت امنیتی توصیف می شود. تصاویر ویدیویی از شهر بوکان در آذربایجان غربی هم نشانگر مانور نیروهای امنیتی نظامی با تعدادی خودرو مجهز به تیربار در سطح این شهر است. درباره آخرین تحولات اعتصابات و اعتراضات در ایران از همکارم مهیار طهماسبی بشنویم.
شامگاه سه‌شنبه و شعار مردم اکباتان، مردمی که در گذرگاه ها علیه دیکتاتوری شعار می دهند و حکومت را به کشتار کودکان متهم می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، از 26 شهریور تا امروز 32 کودک به دست نیروهای امنیتی در ایران جان باختند. این مزار اسرا پناهی دختر 15 ساله اردبیلی است که 20 مهر ماه و بر اثر ضرب و شتم ماموران امنیتی جان باخت. مامورانی که بی بهانه نه تنها معترضان که عابران و رهگذران را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. تصویری از بدن یکی از دختران ایرانی که مأموران حکومتی به آن شلیک کردند. جای ساچمه‌هایی که از تفنگ‌های شاتگان ساچمه زن نیروهای امنیتی حکومتی شلیک شدند. سلاحی که بر اساس تازه‌ترین گزارش دادگستر که یک نهاد مستقل حقوق بشری ناظر بر ایران است، بیشترین استفاده را از سوی نیروهای لباس شخصی یا یونیفرم پوش فراجا داشته. بنابر گزارش دادگستر، بیشترین فشنگ مورد استفاده در این سلاح‌ها در اعتراضات اخیر گلوله‌های 12 میلیمتری یا 4 پاره بوده که معمولاً 9 ساچمه را در خود جای می‌دهد و در صورت استفاده از فاصله کمتر از 40 متر می‌تواند مرگ‌آور باشد. اتفاقی که به گفته دادگستر به مراتب در جریان اعتراضات اخیر رخ داده. ایجاد جو امنیتی، ضرب و شتم و شلیک مستقیم تنها پاسخ حکومت ایران به اعتراضاتی است که حالا بیش از یک ماه از عمر آن می‌گذرد. در حالی که اینجا در مهاباد کاروان سیاه خودروهای زرهی رژه می روند، آتش اعتراضات در سقز روشن است و مردم اهواز و گلشهر کرج هم به خیابان آمدند. خیابانی که حالا در تسخیر این دانش آموزان است، اینجا در تهران. در سنندج و در اهواز. از صبح سه‌شنبه کارکنان کارگاه مرکزی مجتمع گازی پارس جنوبی در عسلویه و کارگران نیشکر هفت‌تپه هم دست از کار کشیده و به جمع کارگران اعتصاب کرده پیوستند و دانشگاه‌ها و دانشجویان هم به رغم فشار و تهدید و بازداشت‌های مکرر دست از اعتراض نکشیدند. روز سه‌شنبه علی بهادری سخنگوی دولت که به دانشگاه علامه رفته بود با اعتراض دانشجویان روبرو شده و مجبور به خروج از دانشگاه شد. از ابتدای اعتراضات بسیاری از دانشجویان از حضور در کلاس‌های درس سر باز می‌زنند. اینجا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشجویان استادی را که در کلاس خالی نشسته خطاب قرار می‌دهند. و دانشجویان دانشگاه هنر پایکوبان سرود می‌خوانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و اما روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره روز چهارشنبه خود با لحنی تهدیدآمیز خطاب به علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، نوشت که حد خود را بدان، چرا که هر کس حد خود را نشناسد هلاک می‌گردد. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان آقای گل خودت را پرپر نکن، علی دایی را به دلیل پست‌های اینستاگرامی‌اش درباره جانباختن اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، متهم به نافهمی و اشتباه بزرگ و ضد ملی بودن کرده است. علی دایی هم روز گذشته با انتشار نوشته‌ای در شبکه اینستاگرام تأکید کرد که گزارش‌ها درباره جانباختن اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. در خبر دیگر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در مورد اقدام به خودکشی برادر اسرا پناهی تایید شده است. جواد مگویی مستندساز روز چهارشنبه در یک پست توییتری نوشت برادر نوجوان اسرا پناهی هم غروب 25 مهر خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش، محمد رضا پناهی در ICU بیمارستانی در اردبیل بستری است. محمد رضا پناهی در همان روزی که اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، دست به خودکشی زده است. در خبر دیگر، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران هم با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست تا به اعتراضات جاری در کشور بپیوندند. خانم عشقی همچنین در مقابل دوربین روسریش را در همبستگی با اعتراضات در ایران از سر برداشت. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود که توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز از قول سه دیپلمات خبر می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم‌های علیه 8 فرد و نهاد در ارتباط با استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات روسیه به اوکراین به توافق اولیه رسیدند. بنابر متن اولیه این تحریم‌ها که رادیو فردا نسخه از آن را مشاهده کرده، محمد حسین باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران و صنایع هوایی شاهد از جمله افراد و نهادهای مندرج در این فهرست هستند. در پیشنویس این متن، حکومت ایران متهم شده که به روسیه در تهاجم غیرقابل توجیه این کشور علیه اوکراین کمک نظامی می‌کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارشنبه اعلام کرد از 13 سپتامبر یعنی 36 روز پیش که نخستین پهپاد مدل شاهد در اوکراین سرنگون شد، مجموعاً 223 پهپاد در هوا منهدم شده. بر اساس این گزارش، این حدود 70% کل پهپادهای انتحاری است که روسیه به مقاصد مختلف در اوکراین پرتاب کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود به کارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه را نشانه ورشکستگی نظامی و سیاسی نیروهای روس خواند. نظامیان روس در چند ماه گذشته عملاً پیشروی نکردند و از برخی مناطق در شمال و جنوب اوکراین ناچار به عقب نشینی شدند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد در 4 استان اوکراین که گویا به روسیه ضمیمه شده محدودیت های زمان جنگ وضع می شود. همزمان روسیه طی 10 روز گذشته تلاش کرده سیستم برق رسانی و تأسیسات انرژی اوکراین را نابود کند. حملات با استفاده از موشک و به ویژه پهپادهای انتحاری به طور چشمگیر شدت یافته، از جمله کیف که در ماه‌های پیشین عمدتاً از حملات هوایی در امان مانده بود چندین بار هدف قرار گرفته. کریل بودانوف رئیس سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین طی مصاحبه گفت 1750 پهپاد مدل شاهد نخستین سفارش روسیه به ایران بود و به گفته وی مطابق این توافق قرار است هر سال پهپادهای ساخت ایران به روسیه ادامه یابد. سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ایران گزارش داد توافق تهران و مسکو نه تنها شامل تعداد بیشتر پهپاد که موشک‌های بالستیک است. نیویورک تایمز و گاردین از حضور مستشاران ایرانی در مناطق اشغال شده اوکراین خبر دادند. کیف نخستین بار اواخر ماه گذشته اعلام کرد پایگاهی در استان خرسون همراه با تیم اپراتورهای روس و مستشاران ایرانی منهدم شده بود. کشورهای غربی سیستم‌های پدافند هوایی بیشتری به اوکراین تحویل می‌دهد. همزمان اوکراین رسماً از اسرائیل درخواست کرد سامانه‌های دفاعی برای مقابله با موشک و پهپاد ساخت ایران را به کیف تحویل دهد. اما وزیر دفاع اسرائیل این درخواست را رد کرد. گفته می‌شود تاکنون کمک نظامی اسرائیل محدود به ارائه اطلاعات از قابلیت‌های تسلیحاتی ایران به اوکراین بود. آرکادی دومنوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید ایران روی پیروزی روسیه شرط بسته.
ایران خود را کشوری جلوه می دهد که گویا دغدغه روسیه را درک کرده. در یک جبهه با روسیه علیه آمریکا می جنگد و اوکراین همچون سوریه صرفا میدان این جنگ است. همان گونه که 7 سال پیش ایران از روسیه خواسته بود برای پیروزی در سوریه وارد عمل شود، اکنون از نظر خودش در اوکراین به این همکاری ادامه می دهد. به عقیده من این مهمترین دلیل ایران برای مداخله در جنگ اوکراین است. هرچند دلایل دیگر نیز بی تأثیر نبوده. حکومت کنونی ایران معتقد است پیگیری اهدافش به روسیه قدرتمند بستگی دارد. به همین دلیل همسویی با روسیه را به نفع خود می داند.
سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد طرح قطع روابط دیپلماتیک با ایران را به رئیس جمهور این کشور ارائه کرده. پارلمان اوکراین با تصویب بیانیه از جامعه جهانی خواست ضمن محکومیت ایران به دلیل ارسال سلاح به روسیه تحریم‌ها علیه این کشورها را تشدید کنند. قرار است به ابتکار آمریکا، بریتانیا و فرانسه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته موضوع ارسال تسلیحات از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را بررسی کند. اوکراین از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد در بررسی پهپادهایی که گفته می شود توسط ایران به روسیه تحویل داده شده مشارکت کنند. چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت کسانی که پیشتر توان ایران در تولید موشک و پهپاد را زیر سوال می بردند اکنون به خطر پهپادهای ایرانی پی بردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز قبل مجدداً مدعی شد ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین سلاح نمی فرستد و حتی پیشنهاد مذاکره با کیف برای رفع ابهامات را مطرح کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112
24 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.